قال الله تبارك وتعالى في كتابه وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، عزت و عظمت شیعیان و نابودی دشمنان دین و برای تحقق اهداف والا و ارزشمند اسلام صلوات عنایت. روز آخر این انجمن پرفیض و روز شهادت امام رؤوف زامن آهو قریب القربا علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و الثناء، امیدواریم به آبروی امام زمان خداوند عزاداری های این دو ماهه شما علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت رو به کرمش بپذیرد و سلام ناقابل ما را به خدمت ائمه معصومین خصوصا وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا ابلاغ بفرماید. در این چند روز بحثی رو با یاری خداوند متعال تقدیم کردیم که بیانگر برنامه ریزی هایی بود که خداوند متعال در قرآن در رابطه با مسئله خانواده به طور کلی و مخصوصا بین همسران قرارداد کرده است. اون چه که برای همه ما میتونه به عنوان الگویی بسیار جدی مطرح باشه این است که قرآن مجید واقعا برای خانواده یه جایگاه بسیار رفیع و ارزشمند قائله و لذا قوانینی رو وضع کرده است که هر کدام از این قوانین یه بخشی از مشکلات، معضلات، مسائل و حتی برنامه های خانواده رو پوشش میده و جالب اینه که همه مسائل خانواده رو اسلام دیده است. ما تصورمون این هست که وقتی یه خانواده تشکیل شد آیا هر کسی باید راه خودش رو برود یا اینکه اساس نامه‌ای خدا تنظیم کرده و فرموده که باید بر طبق این اساس نامه رفتار کنید. آنهایی که دین اسلام رو قبول ندارن ما به آنها کاری نداریم، اما اگر انسان اسلام رو به عنوان یک دین قبول کرد تبعیت از این دین در عمل باید ظاهر بشه، به صرف گفته و این که من عقیده دارم مسلمانی به وجود نمیاد. لذا اگر ما این مواردی که قرآن مجید اشاره کرده و در حقیقت 16 تا مسئله را ذکر فرموده به عنوان آیین نامه خانواده، دقیقا شناسایی کنیم و ببینیم اسلام از ما چی میخواد. زندگی یک انسان مال خودش تنها نیست. متعلق به خود او تنها نمیشه، بلکه از زمانی که ازدواج میکند الزاماً باید در کنار همسر خودش و همراه با او حرکت کنه. اگر بنا به تکروی داشت و میخواست خودش زندگی کند، هیچ دلیلی نداشت که ازدواج کنه و زن یا مردی وارد زندگی دیگری بشه. انصاف اینه که از وقتی انسان ازدواج میکند سعی بکنه که علاوه بر این که خودش را در نظر میگیرد، طرف مقابل و همسرش را هم به عنوان بخشی از زندگی بپذیرد و او را وارد بر زندگی خودش بکند. این که میگویند در غم و شادی هم شریک باشید، برای اینه که خیلی از افراد هستند که اینا در شادی ها با آدم حاضرن راه بیان، شریک آدم باشن، اما اگر در غم و اندوه شد میبینی کنار میکشند و میگن به ما چه؟ چرا ما خودمون رو اسیر غمهای تو بکنیم؟ اما یک همسر شایسته و لایق اون کسی است که تمام خوشی‌ها و ناخوشی‌های زندگی رو با همسرش تقسیم کنه و با هم باشن. خب حالا یکی از قوانین بسیار جالب و مهمی که اسلام مطرح کرده،
اینو به نظرم نشستم روش.
یکی از قوانینی که اسلام وضع کرده و آیین نامه مخصوص براش گذاشته است، قانون طلاق. در بحث قانون طلاق من یه دو سه تا نکته رو تذکر بدم. نکته اول اینه که از وقتی انسان ازدواج میکند به هیچ وجه و تحت هیچ موقعیتی نباید تصور ذهنی خودشو بیاره بر این که روزی این زندگی را بخواد متلاشی کنه. واقعا هم شاید هیچ کس نمیخواد که کار به جایی برسه که زندگی او با جدایی و طلاق از هم بپاشه. هیچ کس نمیخواد. اطرافی ها همشون از ته دل میگن الهی خوشبخت بشید، الهی این زندگی برای شما یه زندگی شیرین خوب باشه، و حتی اصرار میکنند گاهی الهی به پای هم پیر شید. اگرچه دعای زیاد قشنگی نیست و من همیشه تو دعاهام میگم الهی اونقدر پیر بشید که از همدیگه سیر نشید. اگر آدم به اندازه پیر بشه که از دیگران سیر نشه و دیگران هم ازش
سیر نشن خیلی خوبه. وقتی زندگی به وجود میاد جدا انسان فکر میکنه که وارد یک موقعیت و فضای جدیدی شد و مثل اینکه یک سرمایه عظیم گیرش آمده باشه، میخواد یه سرمایه گذاری خیلی خوب بکنه و انتظارش این هست که به دنبال این سرمایه گذاری منافع زیادی گیرش بیاد. پس از اول فکر این که یه زمانی این زندگی به وجود آمده به بن‌بست برسه نباید در ذهن هیچ کدام از همسران باید شکل بگیره. ولی حالا حوادثی ممکنه در زندگی مطرح بشود و پیش بیاد که انسان اونها رو پیش بینی نمیتونه بکنه. هر چقدر هم دقیق بخواد برنامه ریزی کنه، گاهی حوادثی هم که از قبل نمیشه تعیینشون کرد. حالا گاهی مشکلات جسمانی مطرح میشه، خدا نخواد دارن با هم زندگیشون رو میکنن، هیچ مشکلی هم ندارن، یه صحنه تصادف میتونه آثار بسیار بسیار نامطلوب و زندگی اینها بگذارید. یه بیماری مهلک و کشنده و سخت میتونه وارد زندگی بشه و واقعا زندگی رو از هم متلاشی کنه. یه وسواس به عنوان یه بیماری که شاید بتونیم بگیم رقیب دیگه نداره تو زندگی، رقیب ندارد، یا زن یا مرد اگر گرفتار وسواس شد اون چنان زندگی رو بر خودش و اطرافیانش تلخ میکنه که حد حساب نداره. مریضه ولی پیش میاد. قرآن مجید میفرماید وقتی در برابر مصائب قرار میگیرید معلوم میشه که توانمندی های شما چقدره، چجور برخورد میکنید. بعضی ها متوجه میشن، حالا وقتی نگاه کردن دیدن که ناخواسته تصادفی پیش آمد و این مشکل رو به وجود آورد، میشنه فکر میکند که توانایی من به این نیست که بتونم این زندگی مشترک رو ادامه بدم. خب چه باید کرد؟ باید بگیم باز هم به پای هم بسوزید؟ نه، اینجا باید آزاد گذاشت. این که میگم به منظور قدردانی و تقدیر میگم، نه به عنوان یک عمل منفی که یه وقت خدای نخواسته تصور گناه بشه. یه رفیق خیلی خوبی ما داریم، ایشون آدم فوق العاده متدینی است به نام جناب آقای الهی دوست، آدم عجیبی. اینا یه مجموعه بودن از رفقا با هم رفته بودن مشهد، تو راه برگشت اتوبوس تصادف کرد و همزمان چند نفر توی اتوبوس کشته شدن، من جمله پدر همین آقای الهی دوست بود و خود ایشون هم در اثر ضربه‌ای که بهش وارد شد بدن تلف شد، رفت تو کما و بردن بیمارستان و تا مدتی ایشون تو کما بود که همه میگفتن دیگه خلاص. در بین اطرافیان ایشون خانوادش از همه بیشتر جدیت کرد و چون خودم در جریانم دارم عرض میکنم، اینجا که نیستن خدای اونها اینجاست. این زن از توسل کوتاهی نکرد. و جالب بود برام که اصرار داشت اگر خدا این مرد را به من برگردان، من زندگی ما وقف او خواهم کرد. بهش میگفتن اگر به گوش بیاد قطعا ایشون فلج خواهد بود. گفت با این که فلج باشد هم میخوام زنده بمانه. بعد از یه مدت طولانی، شاید حدود 2 ماه، ایشون به هوش اومد. معلوم شد که قطع نخایی و فلج. باور نمی کنید تمام اطرافیان به این زن گفتن این زندگی سخته، بی خود خودت رو درگیر نکن. خود این آقای رای دوستم به ایشون گفت که من هیچ گونه ظلمی حاضر نیستم در حق تو بشم، طلاقت میدم، مال و ثروتم هم خوبه، برو ازدواج کن، شما جوانید و امکان زندگی دارید، به پای من نمیخواد بمانید. ایشون گفت که من انتخابمو کردم، از نظرم هم بر نمیگردم، خسته بشی و نمیدونم بعد چکار میکنی و اینا هم نداره. پا بایستاد. الله اکبر، الله اکبر. واقعا باور نمی کنید شاید الان بالای 12 سال که این مرد فلج است. نه فقط از خود ایشون من این مسئله رو شنیدم، از تمام اطرافی های ایشون اینو مکرر شنیدم که برخورد این زن با این مرد فلج شده از برخورد یک زن با یک جوان عاشق پیشه‌ای که اول زندگیشو با مردی شروع کرده فرق نمی کنه، بلکه این بالاتر هم پاویساز. اون چنان خدمت گذار این مرد شده این خانم که حد و حساب نداره. در حالی که بعضی ها گفتن به خاطر ثروت، گفت اگه من ثروت میخواستم همون وقت پیشنهاد به من داد که هر چه از مال میخوایی و من دارم بردار مال تو برو. گفتم نمیخوام. هنوز که هنوز این مسئله هست، الان وجود داره، نه اینکه یه زمانی بود و خلاص شد. ازش یه روز سوال کردم که علت این پافشاری چیه؟ خوب دقت کنید، علت این پافشاری چیه؟ گفت 2 تا علت داره. 1، اینکه در زندگیم با این مرد تا قبل از این صحنه تصادف هیچ مشکلی نداشتم. واقعا همدیگر رو دوست داشتیم و زندگی میکردیم. یکی. دوم که خیلی قوی تره اینه که ایشون در راه برگشت از مشهد و زیارت حضرت رضا براش این حادثه به وجود آمد. و من یقین دارم که این مسئله یه حکمتی درش بود و اون این بود که من باید خودمو امتحان میکردم ببینم میتونم تو زندگیم همسری باشم که در ناخوشیم همراه همسرم باشم. چون ایشون زائر علی ابن موسی رضا بوده، من نمیخوام کسی که به زیارت علی ابن موسی رضا رفته و این مشکل رو پیدا کرده بگم که اگه نرفته بودی زندگی نمیپاشید. میخوام همه بگن که حتما دلیلی داشته که یک چنین صحنه‌ای به وجود بیاد و باید به وجود میامد. و بعد جالب اینجاست، میگه از روزی که این مسئله به وجود آمده تازه ما باورمون شده که همدیگر رو دوست میداریم، برای هم زندگی میکنیم. حالا شما تصورشو بکنید، درک این موقعیت باعث شده اون چیزی که پزشکان گفته بودن ایشون اگر به هوش آمد و یه ضربه روحی بهش وارد شد بیش از یک ماه دوام نمیاد. الان 15 ساله که ایشون زنده است به خاطر اینکه در کنارش یک همسری رو داره که رهاش نکرد. من مرتب میرم گاهی دیدن ایشون و گاهی رو شوخی میگم همه از هم خسته نشدید، میگن تازه عشقمون بیشتر داره میشه، در حالی که میگم از نظر وضع زندگیم در یه شرایط مطلوبی بود ایشون، اما حالا به خاطر اینکه خونه داره و زندگی داره من میمونم، نه، به خاطر اینکه همسر من است و من در خوشی هام با ایشون بودم، میخوام در ناخوشی های ایشونم با او باشم. حالا یکی واقعا نمیتونه به یه همچه قدرتی برسد، چکارش کنیم؟ خدا میفرماید ما برای بعضی موارد استثنایی که هیچ راه دیگری براش پیدا نمیشه طلاق رو قرار دادیم. لذا میگن طلاق بدترین حلال و مذمومترین حلالی است که خدا قرار داده. حلاله ولی خیلی بده. در مسئله طلاق 7-10 تا قانون عجیب اسلام داره. یه مقداری از قوانین رو در این آیه خدا مطرح می‌کنه. خوب دقت کنید. در سوره مبارکه بقره آیه 231 می‌فرماید و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بإحسان. آیا می‌دونید چرا خدا عده طلاق گذاشته؟ می‌فرماید ما این عده طلاق گذاشتیم که شاید اینا سرشون به سنگ بخوره. میگن طلاق میدیم طلاق میسونیم شلوغش هم میکنن. گاهی وقتا دو شب که تخم مرغ پشت سر هم پخته و خورد و دید که انگار خلاصه زندگی یه جور دیگه شد، میفهمه که نه همچین زیاد هم نمیتونه رو پا خودش بند بشه، مجبور خلاصه خودشو بذاره دم سبزه میدون و یه کمی بلاتر هم یه جعبه شیرینی و آه ببخشید ما خلاصه خیال میکردیم که زندگی فقط این است که آدم از تو کوچه که میاد یه پاکت دست چپ و یه پاکت دست راست رو بیاد تو خونه، نمیدونستیم که خیلی چیز دیگه هم توش هست. رضا خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، مرحومای کافی توی یه جلسه بودیم گفتن که گاهی وقتا من فکر میکنم که خوبه یه ذره با هم قهر بکنن یه دو روز نباشن فعلو هست، معلوم میشه که اینقدر هم زندگی شیرین نیست بدون همسر. خدا این برنامه طلاق رو گذاشته ولی عده طلاق را گذاشته که اگر واقعا مرد و زن توی شرایط حاد تصمیم غیر عاقلانه و عجولانه گرفتن به خودشون بیان و نگذارن این زندگی متلاشی بشین. تا عده سر نیومده میگن دیگه برگشتید که چه بهتر. او سر اوهن نه به احسان، اگر که نه رجوع نکردید بر نگشتید و خواستید ادامه بدید، حالا دیگه اینجا آخر خط شد رها کردنتونم به معروف باشد. یعنی اسلام یه دینیه که در هر شرایطی میگه سعی کنید خاطرات خوش از هم به جای بگذارید. تو زندگی اگر دو نفر با یک دیگه رفاقت دارن، دوستن، اگه خاطره شیرین و خوش بگذارن این میمونه، ولی خاطرات تلخ همیشه انسان رو رنج میده. این نکته خیلی ظریفی است که دلم میخواست در آخرین لحظات از بحث بگم و استفاده کنیم از قرآن مجید که میفرماید فامسکوهن به معروف او سرحوهن به معروف یا به احسان. یعنی اگر بنا به اینه که نگهشون داری دیگه منت سر هم دیگه نگذارید. اگه برگشتید و رجوع کردید به رخ هم نکشید و اگرم بنا به ادامه دادن مسیر ندارید همدیگر رو رها کنید، اما با یه خاطره شیرین رها کنید، یعنی طلاق شما هم مبناش دین باشد، طلاقتون مبنای عقدگی و برخوردهای ناهماهنگ و غیر عاقلانه نباشه که اگر رفتارها اصلاح میشد زندگی از اون همه رنج و مصیبت در میآمد. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیک و رحمت الله و برکاته.